أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
الحمدلله رب العالمین بنده توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم بر صورت انشالله امیدواریم که به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام این چند دقیقه برای ما انشالله نور معرفت و توفیق عمل به دنبال داشته باشه من با اجازه همه عزیزان و بزرگترا بسم الله الرحمن الرحیم عرض به خدمتتون که اون آیه‌ای که معروف میگن که خدای متعال ما رو خلق کردن برای اینکه ما عبادت کنیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون این آیه تقریبا نکات خیلی دقیق و بسیار کاربردی داره برای ما که امشب نمیخوام به اون اشاره بکنم. تقریبا توفیق بود یه دهه در مقدمات این آیه صحبت شد که دیگه این خیال تو ذهن ما نباشه که خدا به عبادت من چه نیازی داره که منو خلق کرده که عبادتش بکنم. خب این معنا اصلا جور در نمیاد. آدم نمیتونه باور کنه که خدا منو خلق کنه که عبادتش بکنم. یعنی چی؟ اون عبادت معناش چیه؟ اجمالاً من عرض بکنم که عبادت خدا در واقع پناه جستن از خداست، تقاضامندی از خداست، از خدا خواستنه. یعنی خدای من میگه من خلقت نکردم بری در خون مردم گدایی، من خلقت نکردم بری دم بتا نمیدونم سرخم کنی و ذلت بکشی، من خلقت کردم بیا پیش خودم، همه چیت پیش منه، من خلقت کردم که بهت عنایت و لطف بکنم، من خداییم که تو نخواهی به تو من لطف میکنم، یا من یوتی من سألهو یا من یوتی من لم یسألهو و من لم یعرفهو، چه تو از من تقاضا بکنی چه نکنی که من به تو لطف میکنم، من تو خلقت کردم که حالا زبونت باز بشه بفهمی، حالا تو بخوای من بیشتر بهت بدم. اصلا یه آیه معنای یعنی یه فضای دیگه است معناش، این فضای چونه زدن با خدا نیست. متاسفانه حالا اونایی که میخوان شبهه درست بکنن میان با آیات قرآن بازی میکنن و یه چیزایی در میارن. خب مفهوم مقابل عبودیت و عبادت، مفهوم مقابلش چیه؟ تکبره، یعنی گردن فرازی است. ببینید اگر کسی از عبادت خدا سر باز بزنه، یکی از این دوتا کار رو میخواد انجام بده، یا میخواد بره عبادت غیر خدا رو بکنه، یا بدون من دون الله، میخواد از غیر طریق خدا، از غیر مسیر خدا، به جز خدا بره یه جاهای دیگه سرخم کنه. مثلا بهش وعده دادن اگه این کار کنی مثلا اینو بهت میدیم، مثلا این امنیت رو ایجاد میکنیم، همون کارهایی که خلفای غاصب از اون اول انجام دادن، منتها شکل بروز پیدا کردش، ظهور پیدا کردش زمان عثمان و معاویه و یزید لعنت‌اللهم به بعد بود، درسته دیگه، که عبیدالله وقتی میاد خطبه میخونه چی میگه؟ میگه من امانو برداشتم از اونایی که میخوان ملحق شن به امام حسین علیه السلام، ملحق شن به مصعب بن عقیل. خب مثلا دیگه آرو میگه که بابا عجب گرفتاری شدیم، علیکم السلام و رحمت الله، عجب گرفتاری شدیم ما به این طرف مسلم که زندگیمون به باد فنا میره، زن و بچه‌مون اسیر میشن، خونمون نمیدونم مصادره میشه. بابا ولش کن دیگه، بابا چه کاریه؟ خب یعنی من اونجا از عبادت خدا پناه بر خدا یه دفعه سر میخورم، شونه خالی میکنم و میرم توی حزب شیطان و میرم کسانی که وعده میدن، کسانی که تهدید میکنن یا تطمیع میکنن. زمان امام حسن علیه السلام معاویه علیه الهاویه اومد یا تهدید میکرد، درسته، اونایی که ضعیف بودن، یا تطمیع میکرد اونایی که رئیس قبیله بودن، درسته دیگه، اینجوری مردم رو از این ور میآورد این ور. خدای منم تو قرآن میگه که بنده من کی میتونه برای تو چیزی رو رقم بزنه جز خدا؟ و اگه خدا ایم سسکالله به زرن، خب فلا کاش فلا الله. اگه خدا برای چیز رقم بزنه کاری نمیتونی بکنی. قرآن میگه که شما همه تونم جمشین، یه مگس نمیتونه خلق کنید، یه پشه نمیتونه خلق کنید. این که هیچی، یه دونه مگس یا پشه یه چیزی از شما برداره ببره، این یسلوب همو زباب و شیعن، نمیتونی ازش بگیری. چقدر شما ادعا میکنی. اونایی که رفتین به جز خدا از اونها طلب میکنید، اونا کاری میتونن براتون بکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام تو قضیه بت‌ها که بت‌ها رو شکست، گفتش که خب ببین از اینا بپرسید دیگه، مگه تو نمیخوای ببینی که این بت‌ها رو شکسته؟ این یه دونه که اینجا سالم ازش بپرس، ببین حرف میزنه، خب بپرس ازش. آخه این چه کاری شما میکنید؟ خب یعنی یه منطقه کاملا عقلانی. اونایی که از زیر عبودیت خدا شانه خالی میکنن، از ولایت خدا میخوان شانه خالی بکنن، یکی این دوتا راهو میخوان برن. یا میرن تحت ولایت کسی دیگه ای که میگن آقا این وعدش درسته، بابا خدا میگه ربا نخور، نمیدونم حلال درار، وضعیت خوب میشه، ما 10 سال داریم حلال در میاریم، ربا نمیخوریم، رفیقمون داره همینجوری همه رقم، رفیق که حالا مثلا یه کسی اون ور داره همه رقم معامله میکنه و ازش توپ شده، بازم میگه خدا. خب امتحان یعنی همین دیگه، یعنی کم نیار یا داریم امتحان میدیم. خیلی زود مردم، یعنی حالا پناه بر خدا مردم نه، خیلی زود من سر میخورم میرم تحت ولایت کسی دیگه. عرض کنم که یا این کارو میکنم، یا اینکه خودم میخوام بر مردم پناه بر خدا سوار شم. دقت فرمودی؟ ببینید این که به ما تعلیم فرمودن، ما میگیم اللهم لعن الجبت و طاغوت. شما میدانید جبت و طاغوت که دوتا بت سنگی که نبودن. شما به بت سنگی ایمان میارید؟ شما میشه به این پشتی به این مبله ایمان بیار یؤمنونه به این؟ میشه؟ نمیشه که. یؤمنون بالجبت و طاغوت، جبت و طاغوت باید یه چیزی باشن که از قبل ایمان آوردن به اونها یه اتفاقی بیفته دیگه. من میگم قبولت دارم، باورت دارم، باشه. آدم به بت که اینو نمیگه که، درسته؟ جبت و طاغوت چیه؟ جای خداست دیگه، این جای خداست. جبت و طاغوت جای خدا نشسته، لذا اون رفته بر اون جایی نشسته که میخواد تفرعون کنه، فرعون بشه، تکبر کنه. ببینید این بحث الان باز نمیخوایم باز کنیم، شما کد این بحثا رو الحمدلله میدانید. ببینید خلفا ارتباطشون با مردم این بود. اینایی که دارم میگم تو روایات ما هستا، شما بریم ببینید، اینها پرستیده میشدند، نه اینکه اطاعت میشن مثل آدم عادی. قرآن بخونید انشاءالله میبینید پرستیده میشد. الانم همینه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن بعد 25 سال خانه نشینی، میگن من دو تا حکمی که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده این حکما رو میخوام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخوام این دو تا حکم برگردونم به زمان حضرت، یعنی درستش بکنم. وا عمرا وا عمرا وا نمیشه 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 ای بابا. اینا رو قرآن میگه ها، حالا آیاتشو نمیخوام الان اشاره کنیم. تحت پرستیدن، پرستیدن یعنی هر چی گفت، کسی هم نباید متعرضش بشه، کسی بهش اهانت کنه سرشو از بدنش جدا میکنیم. و و و عرض کنم که حالا ای من میخوام آیه بخونم، میترسم بحث ارزش زیاد بشه. حالا انشالله مستنداتشو خودتون انشالله پیدا میکنید. عرض کنم که خب پس کسی که از ولایت الهی سرباز میزنه اینجوری نیست که بشینه بگیم هر کاری دلم بخواد میکنم، این خبرها نیست. تو این روزگار یا باید اسیر کسی باشی، تحت امر کسی باشی، یا خودت باید خدایی بکنی دیگه، درسته؟ اینجوری نیست کسی بگه من اگر بنده خدا نباشم یک انسان حرم. شما یه دونه حر آزاده پیدا کنید. اگه بود امام حسین علیه السلام تو کربلا نمیگفت اگه دین ندارید نقلن آزاده مرد باشید، یه دونش هم نیز وجود نداره. عرض به خدمتتون، خب نقطه مقابل عبودیت، نقطه مقابل عبودیت تکبره. تکبر هم دو شکل داره. تکبر یا من برای خودم در واقع بساطی به پا می کنم یا میرم تحت ولایت کس دیگه ای، درسته؟ به هر صورت ببینید، اینی که من انتخاب میکنم، من اینو نمیخوام، من نمیخوام برم زیر بار فرمان خدا، این نقش منو داره نشون میده دیگه. ببینید شیطان وقتی بهش گفت خدا سجده کن به آدم، گفتش که خدایا، حالا من دارم تعابیر رو اینجوری میگم، اینو تو روایته، خدا من با سجده مشکل ندارم، تو رو یه سجده ای میکنم، یه عبادتی میکنم، کسی تا بال اینجوری عبادت نکرده باشه، ولی ما رو معاف کن از سجده به آدم، چون میدانی سجده به آدم سجده به نور اهل بیت علیهم السلام بود. خب خدا میگه که ببین، عبادت من از اون راهیه که من میگم، نه اینکه تو تکلیف تعیین کنی. ببین اگه منو قبول داری، اون که میگم گوش کن. اینی که شما میبینید اونایی که با اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنند، اینها به تعبیر روایت تو زندگی عادیشون آدمای ملایم، اهل گذشت، خانواده دار اینا هستن، میدونین چرا؟ چون اهل بیت به ما اینو یاد دادن، گفتن در مقابل مؤمن، در مقابل پدر، در مقابل فرزند، در مقابل همسر، در مقابل همسایه سعی کن خاضع باشی، سعی کن به اصطلاح سرت پایین باشه، سعی کن تکبر نورزی. اینا رو به ما یاد دادن دیگه. مؤمن حینه، لینه، اخلاقش ملایمه مؤمن، درسته؟ کافر نه. اینکه دشمنان اهل بیت علیهم السلام سنگ دلن، قصد قلوبهم فهی کل حجاره او اشد و قصفه، دلشون مثل سنگه، بلکه سختر از سنگه. اصلا فرق مؤمن با غیر مؤمن همینه دیگه، درسته؟ مؤمن خدا هرچی بهش میگه از خودش بازی در نمیاره. اگه خدا بهش گفتش که در مقابل پدر مادرت وقفز لهما جناح الذل، بال ذلت بگستران، چشم، همسایه اگه اذیتت کرد بهش خوبی کن، چشم، اگه از ارحامت کسی قطع رحم کرد سل من قطعک، چشم. ببین اهل بیت هم اینطوری بودن ها، طرف می آمد به حضرت ناسزا می گفت، حضرت می گفتن چیه مشکلت، من حل کنم، گرسنه ای مثلا، تنهایی، چیه مشکلت، فوش داده به حضرت. این اهل بیت علیهم السلام هن که ما ادعا داریم و توفیق داریم انشالله که در ولایت اونها زندگی می کنیم. کسی که بنده خدا باشه امتحانش اینجوریه. ببینید بعضیا اهل ریاضت‌های سنگینن، بعضیا چیزای کارهای سخت میکنن، اما بسیار بد اونق و بد اخلاقن، تو ارتباطات اجتماعی بسیار ضعیفن. خدا میگه من ازت مگه این کارهای سخت رو خواستم؟ مگه این ریاضت‌ها رو خواستم؟ میدونی ریاضت چیه؟ اینکه رفیقت یه کاری بکنه من ازت بخوام که ببخشیش، همسرت یه کاری بکنه من میگم کوتاه بیا، برادرت، خواهرت، فرزندت، پدرت، مادرت یه چیزی بگن تو انتقام نگیر، من اینو ازت میخوام، میتونی؟ خدا نه اینو من نمیتونم، ولی واسه ذکر میگم توپل دو ساعت، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اونو میخوام، هستی بیا. لذا سختی دینداری، سختی عبودیت اینه که آدم بره در پیشگاه خدا بگه هر چی تو بگی، من برای تو نمیخوام تعیین تکلیف کنم. ببینید تو توی داستانی که از اهل بیت علیهم السلام داره، از اصحابشون مثلا یکی به اون یکی با سنگینی جواب داده، تعبیرش نگرفته، حضرت گفتن برو ازش عذرخواهی کن، اومده صورتشو گشت زمین، گفته پاتو بذار رو صورتم، میخوام برم پیش امام آبرو داشته باشه. امام به اون کسی جایزه میده حل گذشت باشه. این خلقیات اهل بهشته که بخوام قدبازی داریم، قدبازی مال کافره. رحما و بینهم، اما اشداء علی الکفار. ببین همین نظامی که توی مجالس اهل بیت علیهم السلام هست، توی مشاهد مشرفه هست، شما مثلا حرم میرین، تو روزه میرین، هول میدین کسی رو، این کار نمیکنید. اگه یه جایی میخوام برید نماز بخونید، دفعه میگه آقای میخواد داره یه پیرمرد میاد، شما میکشین عقب، میگه آقا شما بفرمایید. این اخلاق اهل بیت. اونجا اونجا نیست آدم با اهل بیت نزدیکه، این حالو داره. یارو میگفتش که داشت مثلا بدی شیعه رو میگفت، میگفت آقا اینا میبینید تو اربعین اینجوری با هم رفیقن، تو از انقدر با هم رفیقن، میان بیرون تموم میشه با هم دعوا میکنن. خب برد مؤمن، این که دلیل درستی کار ایناست. یعنی اینکه این مکتب آدم مهربان تربیت میکنه، از این مکتب فاصله میگیره، خب مهربانی هم برمیگرده. خب اینکه تایید کار ماست. چون آمد پیش امام علیه السلام، گفت آقا ما میام پیش شما، حالمون خیلی خوشه، مثلا انگار رو ابرا سیر میکنیم. از پیش شما که میریم که دو روز میگذره، دوباره همون آش همون کاسه، چیکارش کنیم؟ حضرت گفتن که شما که بخواین همیشه تو اون حال باشین که نمیتونین زندگی کنین، که شما اون حالی که زهره عاشورا دارین اگه الان داشته باشین اصلا میتونین زندگی کنین؟ نه. گفتن اصلا برای این که بتونین برگردین تو دنیا زندگی بکنید، خب اون حال چی میشه؟ اون حال حزن یا اون حال شعف، اون حال زیارت، اون حال اربعین، اون فاصله میگیره. اثرش تو من هست، دقت کنید، ایمانه هست، تقواه هست، اون حال انقلابو دارم عرض میکنم. درست شد؟ پس اگه یکی برگشت گفت شما چرا اینجا همینقدر مهربونید، تو حرم مهربونید، محرم مهربونید، بیرون دعوا میکنید، خب این که چیز بدی نیست که، دعوای بده، ولی اینکه مهربونیم که خوبه. این دلیل بر نفاق نیست که، این دلیل بر اینکه اینجا یه تربیتگاه، اینجا یک مدرسه است. اصلا اینجا وارد میشی تربیت میشی. ببینید این خونه رو نگاه کنید، این خونه تو این لحظه‌ای که الان داره برنامه اجرا میشه دیگه ما رو صابخونه نیست که، همتون یه جوری نشستی این کار صابخونه، این همه اینطور نشستیم دیگه، صابخونه هم یه جوری در نگاه مونه که من چیزی نمیتونم بگم، مال شماست دیگه. اینو کی به ما یاد داده؟ اهل بیت علیهم السلام. درسته مکتب اهل بیت علیهم السلام آدم رو متواضع تربیت میکنه، آدم رو ملایم، خوش اخلاق، نرم، آدمی تربیت میکنه که ببخشه، ببخشه. این که دارم میگم معاصره ها، گفت پدرم سنش دیگه داشت میرفت بالا، مثلا قضیه ما رو 15 سال پیشه، گفتش دیدم دوتا گونی آورد، گفت این چکای مردمه، برگشته، گفت میترسم برم دست کسی دیگه بیفته، گفت رفت کنار آب نشست، دونه دونش رو پاره کرد ریخت و آب رفت، که وقتی میخواد بره دیگران سواک بشن. این کجا تربیت شده؟ قرآن میگه ببخشید هم دیگر و از هم بگذرید، گیر ندیم به هم. میگه دوست ندارین خدا ببخشه شما رو، ببخشین دیگه. این مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب این که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نقطه مقابلش میشه تکبر، گردن فرازی، منم منم زدن. درسته؟ خب این بحث چه ربطی به موضوع گفتگو ما داره؟ چه ربطی به این شبا داره؟ چه ربطی به این مناسبت ها داره؟ حالا این نکته رو عرض کنم، انشالله برامون مفید باشه. گاهی ما در مواجهه با دیگران، گاهی این بک‌گراند تکبر، این تزمینه تکبر تو ما هست. من رو میام خدمت ایشون میخوام سلام علیک کنم، انتظار دارم منو تحویل بگیره فلان. اگه تحویل نگیری یا بگه حالم گرفته بشه، یه کمی کز میکنم، حالم گرفته میشه، یه چیزی میرم کنار، یا شاید بد بشم با ایشون. این مال همون تکبر است. نمیگم بابا شاید نشناخته، شاید حالش خوب نیست، اصلا نشنیده صدای منو. دیدین سوء تفاهم مال اینجاست دیگه، چون سوء تفاهم به من برمیخوره یه چیزی دیگه. این حال تکبر که این از ما اینجوری نیست که زائل بشه، من میگم آقا من دیگه هیچ تکبری ندارم. اگه کسی فکر کرد به نقطه رسیده که دیگه هیچ تکبری نداره، به اوج رسیده، بدونه که داره خرابکاری میکنه، چون آدم که نمیتونه باهاش اعتماد بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفتیدم حضرت صورت گذاشتن روی خاک، التماس میکنن، الهی لا تکرنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. خدا یه چشم به هم زدن منو به خودم وامگذار. همه ما همینیم. خدا وقتی حضرت اینو گفتن آمد به حضرت، واقعا شما که معصومین 70 بار استغفار میکنید بدون اینکه گناهی کرده باشید، من این حالتونی چجوریه؟ حضرت من برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذاشته شد، یک لحظه. گفتن خودت باش، اون بلایی سرش اومد که اومد. کسی ایمن نیست، جنس آدمی بچه پر روه دیگه، ولش کنن یه دفعه اون قدبازیش رو میشه، خرابکاری میشه، تو زندگیش خراب میشه. یکی از جاهایی که این تکبر سراغ ما میاد و شیطان هی آتیش رو درش میدمه، اونجاییست که میخوام برم خدمت اهل بیت علیهم السلام، اونجاییست که میخوام برم پیش خدا. ببینید این سوالی که شاید شما شنیده باشید که آقا مگه مثلا امام رضا حاجت نمیده، مگه امام زمان حاجت نمیده، مگه سید الشهدا اصلا حاجت نمیده، مگه اینا حاجت نمیدن، پس چرا من خواستم ندادن؟ بزنین خودمون یه کالبد شکافی کنیم. برای چی این سوالو پرسیدی؟ میدونی برای چی من این سوالو میپرسم؟ چون ببین من اصلم الان گرفتارم، من اینو میخوام، میرم پیش امام، برای این دارم میرم پیش امام. درسته خودم رو یه ریزه لوس میکنم و یه چیز دیگه هم تو حاشیهش میچینم، ولی تهش اینه که میخوام برم حاجتمو بگیرم. خب اب نداره، ما که همه گداییم، برین اب نداره، ولی اینجاش اب داره. میخوای بری حاجت تو بگیری؟ ببین نداد قاطی میکنی، این همون تکبر است. چرا؟ رو چه حسابی قاطی کردی؟ حاجت تو ندن دیگه، خب خودتو میخوای دیگه، حاجت تو بدن کیف میکنی. ائمه چقدر باحالن. توی سوره فجر خدای متعال میفرمان خدا وقتی بندشو میخواد امتحان کنه، وقتی که اکرمه و نعمه، بعد میگه که خدا منو اکرام کرد، و وقتی قدر علیه رزق فیقول ربی اهانن، کلا. وقتی هم خدا اون نعمت رو بهش میده ها، منتها رو قاعده داره، یعنی دیگه بساطش پن نیست، میگه خدا من اهانت کرد. چقدر من خود محورم. ببینید من همیشه با خودم تنظیم میکنم، با خودم تنظیم میکنم. خب اگه به من حال بدن، خب همه با حالن. اگه حال منو بگیرن، من دیگه تو این جمع نمیام. خب امتحان اینجاست، ببینم قرار خدا بشه بنده من که برم پیشش، یا یه دعایی یاد بگیرم از یه کسی، یه زیرخاکی که مستجاب الدعوه باشم برم پیشش، کلید اینتر رو بزنم خدا مجبور شه حاجت بده. این خدا شد؟ خدا وکیل این خدا رو میشه پرستید؟ خدایی که با 4 تا ذکر و جدول و دعا اومد تحت تصرف من، این به درد میخوره؟ این خدا، این خدا نیست. اونم من که شناسنامم اینو نوشته اولش، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. عزیز دل من یه چیزایی تو طلب میکنی برات بده، اون خدای اینو میدونه. من از شما سوال کنم، اگه پدری اومد به بچهش گفت عزیزم من تو رو خیلی دوست دارم، تو بگو هر چی میخوای من تهیه میکنم، همه میگن بابا این چه پدریه، عقلشو داد دست بچهش، تو که پدر نیستی که. متوسطه یه که دوچرخه میخواد میدی، دبیرستان موتور میخواد میدی، همه چیز هم نیکن میشه، افتضایی کشید شد بچه، ببین کجا داره هرزگی میکنه. میدونید کجا عرض حاجت در واقع اطمینان آوره؟ آدم با خیال راحت میره حاجتشو میگه، اونجایی که میدونه اون مولایی که آدم میره پیشش حاجتو میخواد، اون حساب کار دستشه. برای با خیال راحت میریم با خدا قاطی هم میکنیم، داد و بیداد هم میکنیم، ولی تدلمون قرصه. اگه صلاحمون نباشه نمیده، اگه این قرار زندگی منو خراب کنه نمیده. من شاهد بودم یه خانواده ای وضع مالیشون بسیار خوب بود، بسیار بد شد، مثلا 3-4 تا آپارتمان داشتن، ماشین فلان، بد شد، پول اجاره هم نداشتن، خانم این خونه زار میزد به درگاه خدا فلان، و یک کمم چیز شده بود دیگه، درگیر بود با خدا. یه چند سالی گذشت و بالاخره وضعشون خوب شد. بعد مرده یه کمی رفت تو حاشیه، پارو خطی کرد، بعد با خدا شروع کرد به جر و بحث. خدای من بهت گفتم وضعمون خوب کن، تو که میدونستی این میخواد بشه، چرا انکار کردی؟ خدا چی کار کند دست این بشر؟ چقدر پر روه، نمیدی غور میزنه، میدی خرابکاری میشه غور میزنه، خب چیکارش کنم؟ دل من به این قرصه میرم، حاجتمو پیش کسی میبرم که صلاحمو میدونه. لذا هر چی دلت میخواد از اینجا بخواه، چون اینجا یه مهربانی مطلق نیست که بگیم فقط مهربانیه، یعنی نستجیر و عقل و شعور و حکمت و هیچی نیست. صلاح دید دلش میسوزه درجا میده، داریم تو روایت دیگه، خدا دلش نمیسوزه. اصرار الهاه ملهین لا یبرمه الهاه ملهین، یعنی او رو دست باشی نمیده بابا اه چقدر میگه بدم بره دیگه، نه دلش میسوزه. بچه پا به زمین میکنه من فلان چیزو میخوام، پدر مادر میدونن براش بده، گریه میکنه، زار میزنه، اینا هم دل خونه دلشون خونه، ولی کاری نمیتونن بکنن، میدونن بدبخت میشه، درسته؟ خب من از اون مقدمه ای که شروع کردم که داستان عبودیت و مشکل من مشکل تکبره و اصلا خلق شدم برای اینکه تکبرم ساییده بشه، تکبرم اصلاح شه، آدم شم برم بهشت، نه شاخ باشم برم بهشت، قرار این اتفاق برام بیفته، این خدا که به عبادت من نیاز نداره. گفتیم نقطه مقابل عبودیت تکبره. تکبر کجا خودش نشون میده؟ متاسفانه اونجایی هم که میخوای بری خدمت اهل بیت علیهم السلام، میخوای بری به درگاه خدا تقاضا کنی، اونجا هم تکبر میاد. درست شد؟ تو میسنجی خدا را، تو میسنجی ائمه را، تو میسنجی مهربانی اونها رو، تو میسنجی باب الهوائج بودن اهل بیت علیهم السلام را به چی؟ به اینکه اون چیزی که من خواستم دادن یا ندادن. خب حالا یه کسی پای قمر بنی هاشم موند، پای امام رضا موند، خب حاجت امام نگرفته، این معلوم میشه امام رضا رو میخواد. اما آن کسی که میاد میگه که آقا بده کار داریم میخوام بریم، این خودشو میخواد. من نمیگم ائمه چیکار میکنه، اونا خودشون میدونن. مشرف بودم حرم امام رضا علیه السلام، بعد همین مسیرهایی که الان باز کردن یه راهی آدم میره میاد، همین مدل کرونایی به اصطلاح، توفیق داشتم تو حیات خوندم زیارت، همینا رو خوندم، گفتم برم خدمت حضرت زیارت کنم، من نزدیک زیارت یعنی دیدار کنم و بیام بالا. اومدم بالا، بالای پلا دیدم یه جایی نشستم که مثلا یه چیزای بعد زیارت و اینها رو بخونم. نشسته بودم دیدم یه کسی پایین پله ها نشسته، این خادم اومد گفتش که از پایین پله بلند شین، مزاحم رفتن دیگرانه، چون گاهی خلوت بود میشد نشست، گاهی شلوغ میشد. این که بلند شد دیدم که از کمر به پایین فلجه، بعد نمیتونه راه بره، ولی بلند شد، به زور خودش رو در گرفت، پاشو آورد بالا، اومد بالا، به هر زوری بود خودشو رسوند بالا. من گفتم من بلند میشم، شما بیا اینجا بشین. گفت نه بشین. گفتم خب بیا اینجا بشین. گفت نه بشین. به من تکیه کرد و کنارم نشست. به من گفتش که حاجت داری؟ گفتم که آره. بعد صحبت میکرد دیگه برام دیگه، مثلا این خاندان کرمه، جوادشو خیلی دوست داره، اینا رو میگفت. بعد گفتش که منم حاجت دارم، جوری حرف زد که من فهمیدم حاجتش فلج بودنش نیست. گفت سرد بود هوا، گفت الان 20 بار اومدم برای زیارت، حاجتمو میگم. یه جوری با خوشحالی هم با غر زدن ها. هوا سرد بود، سرد. خوب دقت کنیم. گفتش که هر دفعه هم که میام از بیرون پا برهنه میشم میام، اصلا نمیتونست راه بره، خیلی ناجور بود وضعش، ویلچر میلچر هیچی، از اینه که یه دفعه قدم برمیدارن تعادلشون به هم میزه باز خودشون حفظ میکنن. بعد داشت به من دلداری میداد که وقت کم نیاری، گفت پا برهنه میام. بعد بلند شدیم با هم بریم، سه قدم برداشت با صورت اومد زمین دور بلند شد. امام موسی خواست به من نشون میده به این میگم با وفا، به این میگم خوش اخلاق. نگفت 20 بار اومدم حاجت نداده. به من داشت میگفتش که ببین نمیشه آدم اینجا حاجت نگیره. درسته؟ ببینید امتحان اینه. چقدر پای این خانواده میستی. همه امتحان همینه. درسته؟ اگه اومدی حاجت تو بگیری بری، ببین سرت کلا میره ها. اصلا تمام داستان حاجت و اینا مال این که اینجا بیای. تو حاجت نداشته باشی که نمیای که. میره پی کار خودت دیگه. کی ما میریم؟ اومد به من گفت آقا این که بده که ما هر وقت حاجت داریم میریم زیارت امام رضا. گفتم خب آیم هم بدنم انجام ندیم. خب همینه دیگه. گرفتار میشیم میریم اونجا دیگه. همه اونایی که میان اونجا واسه گرفتاری میان. عرضم تمام. فقط یه نکته بگم. یه موقع از شما میگید باش حالا اینا رو گفتیم هم شنیدیم و باشه دیگه چاره‌ای نداریم و بالاخره با این خدا باید اینجوری تا کنیم و با ائمه اینجوری تا کنیم. اما یه نکته مهم میخوام بگم. ببینید یکی از عجایب خلقت و یکی از الطاف بی‌نهایت خدا به ما انسان‌ها اینه که خدا اینو نگفت. خوب دقت کنید، خدا اینو نگفت، اینو نشون داد، اینو در انبیاش به ما نشون داد. 950 سال نوح خونه دل میخوره، کتک میخوره، تبعیدش میکنه، بیچارش میکنه، همه اینا درسته. خدا میخواد نشون بده اونا خدا ندارن، خدا اونا نفرستاده، طعنه میزنن به اونا، میگن مگه خدا شما نفرستاده؟ خب اون چیزی که میگین عذاب میاد، خب بگو بیاد دیگه. تو که زورت نمیسه چرا بیخودی؟ حالا ببخش من اینجور میگم، خدا ببخش، چرا قدبازی در میاری جلوی ما؟ بیار دیگه همون چیزی که میگین عذابو بیار. میگفت اصلا من نیست که، مثلا من اومدم عذاب بیارم. درست شد؟ حالا انبیا با اون مصیبت ها سر جای خودشون، حالا بیاین جلو ببینید مصیبت اصلی مال اهل بیت علیهم السلام. اونجایی که هست صدیق سلام الله علیه ها وقتی دیدن پیغمبر به شدت گریه کردن، وقتی داشتن میخندیدن، هیچ کی روش نشد بپرسه، حضرت پرسیدن چی شده بابا؟ گفتش که بابا مثل که ما خلق شدیم برای مصیبت دیدن. مثل که حضرت گفتن آره عزیزم. حالا آره از این منظر نگاه کنین، از این منظر. حالا یک یک شروع کنین بیان پایین. اهل بیت حاجت نداشتن، خواسته نداشتن، جیگرشون کباب نمیشو، آه از نهادشون بلند نمیشو. چرا؟ خدا چیکار کرد؟ خدا چیکار کرد؟ حضرت صدیقه سلام الله علیها میاد حضرت فرمایش میکنن که پدر جان ما عزیز بودیم، ما چند روز گذشت به این روز در اومدیم. اینا عزیز خدا نیستن. امیرالمومنین رکن عالم نیست که وقتی بهش میگن فاطمه رفت به صورت میفته زمین، اینا رکن عالم نیستن. چرا دیگه؟ ببین دیگه اینا مولای تو هن. اینا اینجوری خدا رو پرستش کردن. ببین هست صدیقه وقتی میخواد خطبه فدک رو بخونه میگه الحمدلله الذی، خدای تو خوبی، تو خوبی، من با تو هیچ مشکل ندارم. و بعد این مصیبت ها، ببین اونجایی که تو دنیا دیده میشه، چون مصیبت مال دله، دقت میکنی؟ مصیبت مال دله. و بدانید مرکز مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینو بدانید. حالا توضیحش میدانید البته، توضیحش همه انشالله. قلب پیغمبر است، مرکز مصیبت اینجاست. کسی که بیشترین مصیبت رو باید تحمل کنه از صدیق است. حملت و امهو کرهن، داره حسینش رو حمل میکنه در حالی که غمگینه، قصه داره میخوره. و وضعت و کرها به دنیا میاریم که با گریه هست. این هست صدیق است سلام الله علیه. اما اونجایی که مصیبت ظهور پیدا میکنه، یعنی دیگه همه میبینن، کسی دیگه نمیتونه پنهان کنه، مثل آفتاب تابیده، کربلاست. کربلاست. ببینید من یه ساده بگم دیگه، تو کربلا دیگه این همه شما میرین خدمت امام حسین علیه السلام، مثلا عرض حاجت میکنین خدمت اهل بیت، مگه نمیرین؟ خب باشه. ببین امام حسین علیه السلام دیگه من و شما فکر میکنیم معرفت داریم، مثلا ما چه فهمی داریم از امام حسین علیه السلام؟ معرفت و فرزندان امام حسین دارن، معرفت و از زینب داره سلام الله علیها، معرفت و هست رقیه داره، درسته؟ ببین تو کربلا خدا کجا میبره اهل بیت علی السلام رو؟ هست رقیه میاد از پدرش میگه بابا چیزی زیادی نمیخوام، آب میخوام. امام حسین علیه السلام میگه هیچ کاری نمیتونم بکنم برات، هیچ کاری نمیتونم بکنم. اصلا این صحنه یعنی چی؟ شما میتونید فکر کنید یعنی خدا چرا این کارو کردی آخه؟ خدا میخواد میگه ببین حسین پای من وایساده، رقیه هم پای حسین وایساده، هیچ کدوم از هم جدا نمیشن، هیچ کدوم جدا نمیشن. همه اهل بیت خیره شدن به امام حسین علیه السلام، بابا ما هیچی نمیخوایم، این بچه مرد، بعضی قاشق هم آب بدین تموم کارش، بابا امام حسین حاجت روا میکنه، بنین دست امام حسین درستش میکنه. بعد خدا ببین چی کار میکنه، امام حسین اون ور خجالت میکشه، میگه دیدم نمیتونه برگرده به خیمه، اون ور رباب رفته یه جایی پنهان شده که نبینه، بچه ها زجه میزنن، اصلا همه چی به هم ریخته، درسته؟ این خداست میخواد به من و شما نشون بده ببین مردی وایسا، چرا دنبال حاجتتی همش؟ ببین حسین و سرش چه بلایی آوردن. ان الله شاء ان یراک قتیلا، داره نگات میکنه خدا، خدای ببخش دارم اینو میگم، انگار که خدا داره نگاه میکنه فقط، خدا یه کاری بکن، ملائکه کم آوردن، خدا یه کاری بکن. ببین عبارت حضرت رو ببینید، آب بدین میمیره، آبم ندین میمیره، شما نگران نباشین، کشتینش. صغیر هم یا میتول اتش، کوچکاشونو تشنگی کشت، تموم شد، درسته؟ من فکر نمی کنم از این بالاتر چیزی باشه. ببینید عزیزترین کس تو کربلا برای امام حسین است علی اکبر، همه میدانید علی اکبر. چرا میگم؟ اصحاب به میدان رفتن، میخوان اهل بیت برن دیگه، اولین کسی که حضرت به میدان میفرستد بدانید محبوب ترینه، چون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون که از همه بیشتر دوست داری دلتو بکن ازش. چشم دیدین دیگه حضرت چجور رفت به میدان دیگه. ببخشید نه ابو عبدالله، حضرت اول به رو خودش نمیاره، داره اون رو آرایش میکنه، برو برو علی جان برو، وقتی میره کم میاره. سال امام، درسته؟ یه جمله میاد کنار نعش علی اکبر، بابا بابا خیلی خجالت رو کشتم، بابا بابا های صدام زدی، بابا نتونستم برات کاری بکنم، بابا من بابات بودم، از من هرچی طلب کردی نشد. این کربلاست، این کربلاست، این کربلاست، این کربلاست. ایشالله خدا معرفت به ما بده، ایشالله معرفت به ما بدینو کجا نشستیم ما اهل بیتو، نمیخوام برای خودمون خرج کنیم. یا صاحب از زمان، ببین یا صاحب از زمان، ما گدای شماییم، یا عباب داری گدای شماییم، نمک آشمون رو از شما میخواییم، تار موی بچه هامون، آبرومون. اون مدده داشت حرف میزد، گفت یا ابا عبدالله یه سوال من ازتون دارم، این سوال منو جواب بده، یه سوال دارم، میخوام ببینم تو اون کربلا در میان این همه چشم ناپاک، این همه دشمن، شما زن و بچه‌تونو به کی سپردین رفتین؟ بعد گفت میخوام این سوالو بکنم برای این که یا ابا عبدالله ما میخوام زن و بچه‌مون رو به همون بسپاریم تو این مصیبت کده، تو این مصیبت بار بودن جامعه، پناه بر خدا. الحمدلله که خدا دل ما رو به محبت اهل بیت، به معرفت اهل بیت علیهم السلام، دل ما رو قرص و محکم کرده. اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.